نیمه شب در تهران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام دوباره به شما همراهان رادیو فردا، شما شب زنده داران که از ایران یا بخش‌های مختلف نزدیک به ایران همراه ما هستید. در نخستین ثانیه‌های آغاز 28 بهمن ما همراه شما هستیم با یک ساعت برنامه زنده مجله نیمه شب رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و همراه شما خواهم بود تو این برنامه زنده با بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مجله نیمه شب رو. بهروز کارونی در استودیوس.
سلام آزاده عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه در واکنش به توافق نفتی دوحه اعلام کرد که ایران مصمم به افزایش تولید نفت است. به گزارش خبرگزاری شانا آقای زنگنه گفت که ایران از سهم خود در بازار نفت صرف نظر نخواهد کرد. ایران در حال حاضر روزانه حدود 1,400,000 بشکه نفت تولید می‌کند. پیشتر خبرگزاری‌ها گزارش داده بودند که وزیران نفت روسیه، عربستان سعودی، قطر و ونزوئلا به طور مشروط توافق کردند که سطح تولید نفت خود را ثابت نگه دارند. به نوشته رویترز این توافق به شرطی اجرایی خواهد شد که تولید کنندگان دیگر نفت نیز سطح تولید خود را بالا نبرند. قیمت نفت در 18 ماه گذشته حدود 70% کاهش یافته و کشورهای تولید کننده این نفت را با مشکلاتی مالی مواجه کرده است. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز سه‌شنبه گفت روابط با ایران در صورت به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل از سوی تهران کاملا عادی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس خانم مرکل افزود که در جریان نشست مشترک دولت‌های آلمان و اسرائیل خیلی روشن گفته است تا زمانی که ایران موجودیت اسرائیل را به رسمیت نشناسد روابط عادی و دوستانه با تهران برقرار نخواهد شد. صدر اعظم آلمان این سخنان را در نشست مشترک مطبوعاتی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در برلین ابراز داشت. ایران پس از پیروزی انقلاب بهمن 57 منکر حق حیات و موجودیت اسرائیل شده است. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه روز سه‌شنبه گفت که مسکو و تهران آماده گسترش همکاری‌های نظامی هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای شویگو این موضوع را پس از دیدار با سرتیپ حسین دهقان وزیر دفاع ایران در مسکو ابراز داشت. به گفته او روسیه و ایران با چالش‌ها و تهدیدهای مشابهی در خاورمیانه روبرو هستند و تنها با همکاری یکدیگر می‌توانند با آنها مقابله کنند. ایران و روسیه از حامیان حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه به شمار می‌روند. حمایت تهران و مسکو انتقاد غرب و نیز برخی از کشورهای منطقه را به دنبال داشته است. پیشتر وزیر دفاع ایران با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور و برخی از مقام‌های روسیه دیدار کرده بود. به نوشته شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، در دیدار وزیر دفاع ایران و رئیس جمهوری روسیه بر لزوم توسعه همکاری‌های راهبردی دو کشور تاکید شد. مقام‌های افغان روز سه‌شنبه گفتند که ده‌ها سرباز و مأمور پلیس این کشور از روز یکشنبه تا کنون در پی حمله گروه طالبان در ولایت هلمند کشته شده‌اند. به گزارش خبرگزاری رویترز، سه مقام محلی افغان که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند که بیش از 50 سرباز و مأمور پلیس این کشور در حوادث مختلف در هلمند کشته شده‌اند. بر اساس این گزارش، گروه طالبان که بخش بزرگی از ولایت هلمند را در تصرف خود دارد، حدود 550 سرباز و مأمور پلیس را در مارجه در این ولایت محاصره کردند. رویترز اشاره کرد که این گروه همچنین در ولایتی مانند جوزان، قندوز و بغلان دست به حملاتی زده است. نخستین شورای عالی کار روز چهارشنبه برای تعیین حداقل دستمزد ماهانه سال آینده کارگران تشکیل جلسه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی خدایی مسئول کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت که نمایندگان سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولتی در این نشست شرکت خواهند کرد. پیش از این هفت تشکل کارگری با انتشار بیانیه خواستار تعیین مبلغ 3,500,000 تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده شده بودند. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 712,000 تومان است. اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کانون مدافعان حقوق کارگر و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری از جمله امضا کنندگان این بیانیه بودند. و معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور از دستگیری افرادی که به گفته او قصد اختلال در انتخابات هفتم اسفند ماه در ایران را داشتند خبر داده است. آزاده جان،
بهروز کارونی، ممنونم از خبرها رو شنیدید در این بخش در مجله نیمه شب رادیو فردا. یادتون باشه سر به سایت ما بزنید، radiofarda.com، خبرهای تازه رو از اونجا دنبال کنید. همطور پوشش رویدادهای مرتبط با انتخابات هفتم اسفند ماه رو در سایت ما دنبال کنید. در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا در بامداد چهارشنبه ایران، اتحاد عربستان و ترکیه برای تعیین سرنوشت سوریه بعد از 5 سال جنگ.
اون مقدار نفت اضافی که ایران به بازار خواهد آورد باید بقیه کشورها از تولیدشون کم بکنن که عرضه بیشتر از اون سطح ژانویه نشه.
و پنجمین روز اعتصاب غذای خشک یک روزنامه‌نگار در زندان.
بازداشت آقای عیسی سحرخیز بازداشت خودسرانه و غیرقانونیه. به هیچ عنوان نباید جان وی در خطر قرار گیرد.
و سخنان محمد جواد ظریف در کمیته نمایندگان پارلمان اروپا درباره سوریه.
حفظ این پایگاه برای جمهوری اسلامی انقدر عمده شده که صرفا به مستشار و این مسائلی که آقای ظریف اشاره میکنه منحصر نیست حضور ایران در سوریه.
برنامه ویژه انتخاباتی رو هم خواهید شنید اگر همراه ما بمونید تا چیز حدود 55 دقیقه آینده. کشورهای تولید کننده نفت در تلاش هستند جلوی سقوط بهای نفت رو در بازارهای جهانی بگیرند. روز سه‌شنبه قطر میزبان مقام‌های نفتی روسیه، ونزوئلا و عربستان بود. مقام‌های این سه کشور در دوحه بر سر حفظ حجم تولید فعلی نفت کشورهای خودشون به توافق رسیده بودند. بشنویم از جواد کوروشی در مورد این توافق.
خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که وزرای نفت عربستان، قطر، روسیه و ونزوئلا در نشستی در دوحه که ایران غایب بزرگ آن بود، پیشنهادی مبنی بر توافق برای مقابله با مازاد عرضه نفت خام به بازار و افزایش قیمت آن را ارائه کردند. علی النعیمی وزیر نفت عربستان روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که دیگر تولیدکنندگان نفت هم به این طرح بپیوندند. بهای نفت برای نخستین بار در طول 10 سال گذشته از 115 دلار برای هر بشکه در اواسط سال 2014 میلادی در حال حاضر به زیر 30 دلار در هر بشکه رسیده است. از پرویز مینا، کارشناس نفت در پاریس، پرسیدم آیا توافق این چند کشور تولید کننده نفت در قطر میتواند واقعا تأثیری بر عرضه و بهای نفت در بازار داشته باشد؟
این توافق فقط یک اثر میتونه داشته باشه و اون است که قیمت بیش از این نزول نکنه. چرا؟ برای اینکه اگه بگویند که ما رقم تولید رو در سطح ژانویه فریز میکنیم، یعنی اون مقدار نفت اضافی که ایران به بازار خواهد آورد باید بقیه کشورها از تولیدشون کم بکنن که عرضه بیشتر از اون سطح ژانویه نشه. در حقیقت معنای این قرارداد اینه دیگه. ایران اگر فرض بفرمایید 500 هزار بشکه نفت اضافی به بازار عرضه بکنه، بقیه باید اون 500 هزار رو از تولید خودشون کم بکنند که میزان تولید در سطح ژانویه ثابت بمونه.
ساعتی پس از انتشار خبر این توافق، وزیر نفت جمهوری اسلامی تأکید کرد که ایران مصمم به افزایش تولید خود است و از سهم خود در بازار صرف نظر نخواهد کرد. جهت‌گیری سیاست کنونی ایران برخلاف چند دهه گذشته که همیشه بر کاهش عرضه نفت و حفظ قیمت بالای نفت در بازارهای جهانی بود، عرضه بیشتر نفت است. از علی رشیدی، کارشناس اقتصادی در تهران، پرسیدم سیاست جدید نفتی جمهوری اسلامی چگونه قابل توضیح است؟
اصولاً شرایط کلی عرضه و تقاضا در دنیا برای نفت کلی عوض شد. امروز شما با رکود نسبی اقتصادی در چین، خاور دور و حتی در هندوستان مواجه هستید که تقاضا برای نفت رو پایین آورده و یعنی رقابت بین خریداران خیلی خیلی کم شده. از طرف دیگه ایالات متحده تبدیل شده به یک صادرکننده عمده نفت، 4 میلیون بشکه، و همینطور عراق عنوان یک صادرکننده عمده با ظرفیت بسیار بالا تا حد عربستان سعودی در بازار قرار داره. و در این شرایط ایران بعد از سالها تحریم وارد صحنه داره میشه که خود اون البته به افزایش عرضه دامن میزنه. بنابراین ایران در حال حاضر با توجه به محرومیت چندین ساله از نظر صادرات شدیداً احتیاج به درآمدهای نفتی داره که با قیمت بسیار پایین نفت، حتی به 1/4 درآمد ایران از نفت در سال مثلا 1389 که تقریبا 118 میلیارد دلار در سال بود نخواهد رسید. این است که وضعیت ایران رو باید به صورت جداگانه و در سایه نیاز شدید به درآمد نفت جستجو کرد، نه از دید عرضه و تقاضا و تعادل در بازار.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی در تابستان گذشته و در آستانه دستیابی به توافق هسته‌ای گفته بود که ایران توانایی افزایش صادرات نفت خود را دارد.
از روزی که بخوایم تصمیم بگیریم ظرف کمتر از یه هفته میتونیم 500 هزار تا رو تولید کنیم و ظرف چند ماه یعنی کمتر از 6 ماه ما میتونیم 1 میلیون بشکه اضافه تولید و انشالله داشته.
خبرگزاری ایرنا روز سه‌شنبه به نقل از وزیر نفت ونزوئلا نوشت که روز چهارشنبه وی به اتفاق وزیر نفت عراق در تهران با وزیر نفت جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو خواهد داشت. ایران قبل از تحریم‌ها روزانه 2,200,000 بشکه صادرات نفت داشت، اما در دوران تحریم‌ها این میزان به حدود 1 میلیون بشکه سقوط کرد و گزارش حاکی است که بعد از اجرای برجام این میزان به 1,300,000 تا 1,400,000 بشکه در روز افزایش پیدا کرده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سه شنبه چندان روز پر سر و صدا و پر خبر انتخاباتی در ایران نبود. از همین پنج شنبه تبلیغات انتخاباتی در ایران شروع میشه و تب انتخابات هم البته شدت میگیره و شدیدتر میشه و البته تیپ ها هم لیست های انتخاباتی خودشون رو بیشتر و قویتر منتشر میکنند. احسان مهرابی خبرنگار پیشین مجلس که این روزها با ما در استودیو رادیو فرداست اینجا با ماست، باز هم مثل چند شب گذشته تا بیشتر بشنویم در مورد آخرین اخبار انتخابات. احسان، درباره فهرست نامزدهای مورد حمایت شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان بگو. روز سه‌شنبه این فهرست منتشر شد برای انتخابات مجلس. چه نامزدهایی در این فهرست هستند؟ از کیا حمایت شده؟
برخی از چهره‌ها طبیعتاً چهره‌های مشهور اصلاح طلب هستند، از جمله محمد رضا عارف، الیاس حضرتی، سهیلا جلودارزاده و علیرضا محجوب. برخی دیگه هم شاید در فضای سیاسی و رسانه‌ای چندان چهره شناخته شده‌ای نباشن، اما از مدیران دولت گذشته بودن و یا نمایندگان سابق مجلس از جمله غلامرضا حیدری، عبدالرضا هاشمزایی و پروانه مافی. برخی از نامزدها هم چهرهای مستقلی هستند که ممکنه که به هر حال استاد دانشگاه باشن یا سمت‌های اجرایی محدودی داشتن، ولی اصلاح طلبان به این دلیل که اکثر کاندیداهای شاخصشون در نهایت رد صلاحیت شدن و میشه گفت به اون تعداد مطلوبی که مد نظرشون بوده کاندیدا نداشتن، طبیعتاً از این چهره‌ها استفاده کردن که به هر حال بتونن یک فهرست کاملی داشته باشن. در کنار این چهره‌ها علی مطهری نماینده تهران هست و همینطور کاظم جلالی و بهروز نعمتی، دو تن از نمایندگان نزدیک به علی لاریجانی رئیس مجلس، و تعدادی از نامزدها هم طبیعتاً به نوعی میشه گفت که با هماهنگی و معرفی احزاب اصلاح طلب در این فهرست قرار گرفتن، چرا که ممکنه که خود شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان به صورت مستقیم این افراد رو نمیشناخته.
همونطور که الان اشاره کردید، بعضی از این نامزدها در واقع از نمایندگان نزدیک به آقای لاریجانی هستن، همطور علی مطهری. اینها نماینده اصولگرای مجلس هستن، چرا تو این فهرست هست اسمشون؟
به هر حال اصل انتخابات مجلس دهم رو میشه یک تغییری در معادلات و ائتلاف‌های سیاسی در ایران هم دونست. معمولاً برخی از انتخابات‌های مجلس و یا ریاست جمهوری قبل و بعدشون ممکنه که معادلات سیاسی تغییر بکنن، احزاب جدید شکل بگیرن و یا ائتلاف‌های سیاسی جدید شکل بگیرن. توافق اتمی وین به نوعی خودش یک آرایش سیاسی جدید در ایران به وجود آورد و تقسیم بندی موافقان و مخالفان توافق اتمی وین که به هر حال بخش عمده‌ای از حامیان علی لاریجانی رئیس مجلس هم به صف توافقان اتمی وین پیوستن و در واقع یک نوع ائتلاف نانوشته از همون زمان بین آقای لاریجانی و حامیان دولت آقای روحانی شکل گرفت و طبیعتاً از یک جهت هم ممکنه که اصلاح طلبان به تعداد کافی کاندیدای اصلاح طلب نداشتن که بخوان در فهرست قرار بدن، همین که احساس میکنن که به هر حال کاظم جلالی و بهروز نعمتی میتونن و طرفداران آقای لاریجانی میتونن یک حداقل هایی از اون چیزی که اصلاح طلبان مد نظرشون هست رو در مجلس آینده پیگیری بکنن.
همطور علی مطهری. تا حدی. اما سخنگوی وزارت کشور درباره هیئت نظارت در فضای مجازی با هدف نظارت بر تبلیغات انتخاباتی توی فضای مجازی گفته. این چنین چیزی قبلا توی انتخابات گذشته سابقه داشته، قبلا هم همچین کاری کرده بودن.
به هر حال موضوع هیئت‌های برای پیگیری تخلف‌های انتخابات همواره سابقه داشته که هیئت‌های تشکیل می‌شده، ولی اینکه با این عنوان اعلام بشه که هیئت نظارت بر فضای مجازی حداقل به این شکل در انتخابات گذشته سابقه نداشته. پیش از این هم حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور گفته بود که رصد فضای مجازی درباره انتخابات شروع شده و همینطور رصد رسانه‌های خارج از کشور. به هر حال به نظر میرسه بخش عمده ای از این کار به این دلیل هست که شاید فضای مجازی ممکنه در این انتخابات مسئولین احساس میکنن که یک تاثیرگذاری ویژه‌ای خواهد داشت، خصوصا با گسترش شبکه‌های اجتماعی تلفن همراه و همینطور به هر حال حوادث سال 88 و اتفاقاتی که افتاده به هر حال یک موضوعی است که مسئولین احساس میکنن که باید جنبه‌های مختلفی را درباره پیگیری موضوعات مربوط به انتخابات دنبال بکنن.
خیلی ممنونم از تو. احسان مهرابی بود، خبرنگار پیشین مجلس که همراه ماست در استودیو رادیو فرداست. در بخش‌های آینده، در روزهای آینده هم میتونید با ما دنبال کنید این اخبار رو. در برنامه ویژه البته انتخاباتی رادیو فردا هم میتونید همراه ما باشید. در سایت ما با همکارانم پوشش رویدادهای مرتبط با انتخابات رو در دست دارند. همچنان میتونید همراه سایت ما هم باشید، radiofarda.com.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند رو از رادیو فردا بشنوید.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در کمیته روابط خارجی اروپا سخنرانی کرده و به سوالات بعضی از نمایندگان پاسخ داده. او به مسائلی مثل دفاع ایران از امنیت خودش و ارتقای توانمندی موشکیش و جایگاه عربستان از نگاه او و حضور به گفته او مستشاران ایران در سوریه و عراق هم اشاره کرده. حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی در آلمان در گفتگویی که همکارم الهه روانشاد به او انجام داده در مورد گفته‌های آقای ظریف در مورد حضور ایران در سوریه به درخواست دولت این کشور پرداخته.
خب در نظر بگیریم که حضور ایران در سوریه به امروز و دیروز که بعد نمیگرده، قبل از اون هم اونجا حضور داشتن، اون هم به عنوان اینکه در کنار گوش اسرائیل به اون رژیم صهیونیستی به قول خودشون باید حضور داشته باشیم، حزب الله رو تقویت بکنیم، یا علیه اینه که مثلا پایگاهی درست کنن در برابر اون رقیب دیگه‌شون سعودی ها. نه یک مثلا جنبه مثبت و در خدمت تامین امنیت و همکاری‌های بیشتر در منطقه، بلکه بیشتر در خدمت چالش. حالا خب بعد از بهار عربی وضعیت عوض شده، خود رژیم سوریه بیش از پیش درگیر بحران شده، رفته زیر سوال و حفظ این پایگاه به نظر میاد که برای جمهوری اسلامی انقدر عمده شده که صرفاً به مستشار و این مسائلی که آقای ظریف اشاره میکنه من منحصر نیست حضور ایران در سوریه. خب میبینیم که هر یک هفته چقدر تعداد کشته از سوریه به ایران برگردونده میشه. از این جهت به نظر میاد کماکان در چارچوب یک نگاه رقیب و دشمنانه با سایر کشورهای منطقه مسئله سوریه ارزیابی میشه، نه اینی که این کمک به حل مسئله سوریه به عنوان یک کشور مستقل و اجازه داده بشه که در اون کشور جنگ نیابتی جاری نشه، بلکه خود مردم واقعا بتونن تصمیم بگیرن که چه میخوان چه نمیخوان، نه تنها در اونجا بلکه در عراق بلکه در یمن. و اینها هم بخشی از سیاست خارجی و منطقه جمهوری اسلامیه که لزوما به اون بخش مثبتی که آقای ظریف سعی میکنه ارائه بکنه خب نمیخونه.
آقای حسینی فرد وزیر امور خارجه ایران هم به عربستان پرداخت و آنچه که اقدامات خطرناک این کشور نامید رو ناشی از اشتباه محاسبش در فهم توازن قوا در منطقه دونست.
یعنی که بر اساس رهبری جدید عربستان تهاجمی عمل میکنه، بعضن بیگدار و ابزده، سیاستش در یمن مشکلات بسیاری داره، همه به جای خودش درست، ولی به این معنا نیست که سیاست جمهوری اسلامی هم درست عمل کرده. در نظر بگیریم که برنامه اتمی که جمهوری اسلامی پیش برده چجوری به نوعی منطقه رو دچار یک ترس و وحشت ایران هراسی کرده و همچنان هم در این فضا هستش. نوع حضور ایران در عراق، این که دولت شیعه به نوعی تمام و کمال باید خودش رو مچ بکنه با اون چیزی که در ایران میخوان، در حداقل در دوره آقای مالکی اینجوری بوده و اینها برای عرب ها که عراق و بخشی از هویت خودشون میدونستن چقدر تاثیر منفی داشته. همه اینها رو که بذاریم کنار هم میبینیم که صرف نظر از اشتباهات فاحش عربستان، خود جمهوری اسلامی با توجه به سیاستاش هم کم در این مسائلی که در منطقه پیش اومده اثرات منفی به جا نگذاشته. در نظرم بگیریم که آقای ظریف اگر در مونیخ لحن مثبت تری پیدا کرد نسبت به عربستان سعودی. اونجا صحبت کردن از تعامل، از اینکه آتش بس در سوریه بشه. صحبت بروکسل یه مقدار دوباره از اون لحن مثبت فاصله گرفت و به نظر میاد که هر دو طرف بنا رو بر این گذاشتن که همچنان بر تبل خصومت و دشمنی بکوبند.
محمد جواد ظریف در پاسخ به مسئله حقوق بشر و نقض اون در ایران، در بیشتر موارد به جای پاسخ دادن به اتهامات، اتهاماتی را علیه اونها اقامه کرد بدون اینکه به مسئله حقوق بشر و نقض اون در ایران و چرایش پاسخ بده. تنها جایی که پاسخ داد در مورد مسئله اعدام بود که گفت این در مورد قاچاقچیان انجام میشه.
خب این شیوه تقریبا 37 سال گذشته است در جمهوری اسلامی که همیشه در رابطه مسائل حقوق بشر فرافکنی کردن، با اتهامات متقابل، انتقادات متقابل خواستن نسبی بکنن که خودتون بدتر اوضاعتون. در نظرم بگیریم که خود آقای ظریف از کشوری میاد که الان پنجمین سالگرد حصر رهبرای یک انتخاباتی که معترض بودن به انتخابات و دولتی که قرار بوده با شعار آزادی اینها و بیرون آوردن این رهبران از حصر اومده سر کار، هنوز هم نتونسته بر رقبا غلبه بکنه و این خواسته که مردم در رابطه با اون رأی دادن به ریاست جمهوری آقای روحانی رو متحقق بکنه. اون چیزی هم که باز آقای ظریف مثلا توی این سخنرانیش در نظر نمیگیره اینه که در کشور غربی هم معلومه که حقوق بشر نقص داره، ضعف داره، ولی اینجا صحبت میشه دربارش. گروه‌های مدنی فعال هستن، دائم دولت‌ها رو زیر فشار می‌ذارن، دائم روشنگری می‌کنن. منتقد می‌تونه حرف خودشو بزنه، اگر سیاست غلط هم هستش به بحثش بگیرن، اصلاحش بکنن. در حالی که در جمهوری اسلامی در ایران ما اینجوری نیست. از این زاویه‌ها به نظر میاد که آقای ظریف که خودش دولتش هم با این مسائل حقوق بشری روبروه، دائم آقای روحانی این بر اون بر صحبت می‌کنه راجع به انسدادها، این پوزو در خارج دادن خب به نوعی نقض قرضه، یعنی به نوعی یک چهره کاذب ارائه کردن از اون وضعیتی هستش که در ایران حاکمه. با توجه به مسئله حصر، زندانیای عقیدتی، مسائل مربوط به تعداد خبرنگارانی که در زندان‌ها هستند، شمار اعدام‌ها و بسیاری مسائل دیگه.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر سیاسی در آلمان. همکارم الهه روانشاد از رادیو فردا با او گفتگو میکرد در مورد حضور محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در کمیته روابط خارجه اروپا و سخنرانی او و پاسخهای او به نمایندگان این پارلمان.
من نمیدونم روشنفکرای ما و رسانه‌ها و روزنامه‌ها چرا سکوت کردن در جنایتی که جمهوری اسلامی توی سوریه داره انجام میده و در آینده نه چندان دور این سوریه آزاد. واقعا نمیدونم ملت ایران و این رسانه‌ها و این روزنامه‌نگارا جواب این ملت چجوری میخوان بدن. باعث بسیار تأسف.
شما چه در انتخابات شرکت کنید و یا نکنید، منتخبین قبلا تعیین شدن. ما با نرفتن به پای صندوق‌های رأی لااقل به افکار عمومی دنیا می‌رسانیم که در این انتخابات فرمایشی نقش نداریم. بیایید همگی انتخابات را تحریم کنیم.
آقای خامنه ای بی حیا اونه که بدون مجوز قانونی 5 سال حصر میکنه، رأی ملت رو میدوزه، جواب تظاهرات مسالمت‌آمیز رو با گلوله میده، نماینده های مردم رو سلب صلاحیت میکنه. بی حیا همون دیکتاتوره.
پیاز رو هم دارن صادر میکنن به روسیه. پیاز شده کیلوی 4000 تومان. اول مایحتاج داخل تامین میکنن و بعد شروع به صادر کردن یک جنس میکنن که مطمئن بشن در داخل کم و کسری نیست و قیمت بالا نمیرود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. شما میتونید از طریق فیسبوک رادیو فردا هم با ما در ارتباط باشید. در فیسبوک رادیو فردا رو جستجو کنید، حتما صفحه رسمی ما رو پیدا میکنید، radio.farda. میتونید اونجا نظراتتون رو بنویسید. همینطور میتونید برای ما اسمس بفرستید به شماره 2048-799-599-800. اگر هم اهل تلگرام هستید از طریق تلگرام رادیو فردا با ما در ارتباط باشید. در دومین روز سفر حسین دهخان وزیر دفاع ایران به مسکو، روزنامه کامرسانت از قصد تهران برای خرید 8 میلیارد دلار سلاح از روسیه خبر داد. قرار هست وزیر دفاع ایران روز سه‌شنبه با مسئولان ارشد نظامی دفاعی روس و ولادیمیر پوتین دیدار کنه. روسیه بارها اعلام کرده که از عزم ایران برای ارتقای توانمندی نظامیش حمایت میکنه. از آنها رئیس‌کایا بشنویم.
حسین دهقان وزیر دفاع ایران که برای سفر رسمی دو روزه در پایتخت روسیه به سر میبرد، سه‌شنبه با سرگئی شایگو وزیر دفاع، دمیتری راگوزین معاون امور دفاعی نخست وزیر و ولادیمیر کوژن مشاور همکاری های فنی نظامی رئیس جمهور روسیه دیدار میکند. گزارش ها هکیست که دیدار وی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز در دستور کار قرار دارد. همان روز روزنامه کمرسانت به نقل از منابع خود نوشت که ایران فهرست تسلیحاتی را که مایل به خرید آن است تحویل روسیه داده و این فهرست به دقت در کرملین، دولت و وزارت دفاع روسیه بررسی شده. به گزارش این روزنامه روسی، مجموعه این قراردادهای احتمالی دست کم 8 میلیارد دلار است. همزمان خبرگزاری اینترفاکس به نقل از منابع خود نوشت فهرست تسلیحات مورد علاقه ایران عبارت است از جنگنده سوخوسی سیم که ایران همچنین در صدد خرید فناوری و راه‌اندازی خط تولید آن است. هواپیماهای آموزشی تهاجمی 130، سامانه‌های موشکی متحرک ساحلی واسیون مجهز به موشک‌های فوق صوتی ضد ناو یخوند، ناوچه‌های سبک و زیردریایی‌های برقی دیزلی. دوشنبه مرکز تجارت جهانی تسلیحات در مسکو در گزارش اعلام کرد که ایران علاقمند به ایجاد سیستم فراگیر پدافند هوایی به کمک روسیه است که شامل سامانه‌های موشکی، دفاع ضد موشکی و هواپیماهای نظامی خواهد بود. ایگور کاروچینکا رئیس این مرکز میگوید که این طرح ایران در روسیه مورد استقبال قرار گرفته.
Это никому не угрожает, наоборот, служит стабильности в регионе. Иран важная страна, важный партнёр России.
پدافند هوایی برای هیچ کس تهدیدآمیز نیست و برعکس به ثبات منطقه کمک خواهد کرد. ایران کشوری مهم و شریکی مهم برای روسیه است و برای ایران نیز روسیه عملاً یگانه شریک در زمینه فنی نظامی است. ما می توانیم نیازهای فنی تسلیحاتی ارتش و سپاه پاسداران ایران را تامین کنیم. عزم سیاسی کشورهای ما زمینه گسترش بی سابقه همکاری های نظامی را فراهم آورده.
مقام های روس و ایرانی در حال از علاقمندی برای انعقاد قراردادهای میلیاردی تسلیحاتی خبر می دهند که بر اساس برجام فروش تسلیحات تهاجمی به ایران به مدت 5 سال تنها پس از تصویب شورای امنیت امکان پذیر خواهد بود و آمریکا بارها اعلام کرده که از این معاملات جلوگیری خواهد کرد. به گزارش کمرسانت، به غیر از این محدودیت، مانع دیگر نیز برای همکاری‌های فنی نظامی میان مسکو و تهران وجود دارد. ایران خواهان دریافت وام از روسیه برای خرید تسلیحات مورد نیازش است. اما مسکو که با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند، اعتبار آزاد برای این منظور در اختیار ندارد. الکساندر گروموف، کارشناس نظامی در مسکو می‌گوید که روسیه اهداف بلند پروازانه اما امکانات محدود دارد.
Мы денежки получаем. У нас статья торговли оружием одна из таких стабильных и понарастающих.
تجارت اسلحه یکی از مهمترین بخش‌های اقتصاد ما و رو به رشد است. همزمان می‌خواهیم بر ایران اعمال نفوذ کنیم و اجازه ندهیم این کشور به سوی غرب گرایش پیدا کند و به منافع ما لطمه بزند. پس هزینه آن را نیز باید پرداخت کنیم. و البته بازی بزرگ ژئوپلیتیک با غرب داریم و به غربی ها نشان می دهیم که اگر با ما تعامل نکنند ورق مسلح کردن ایران را از آستین در می آوریم.
همزمان با بررسی قرارداد جدید تسلیحاتی با روسیه، حسین دهقان وزیر دفاع ایران در مسکو پیگیر وضعیت اجرای قرارداد فروش 4 سامانه دفاع ضد موشکی S-300 PMU-2 به ارزش 1 میلیارد دلار است. دوشنبه جابر انصاری، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در نشست هفتگی مطبوعاتی گفت که این سامانه ها در حال انتقال به ایران است. اما روزنامه روسی کمرسانت سه‌شنبه به نقل از منابع خود نوشت نخستین محموله در چارچوب این قرارداد تا چند ماه دیگر تحویل ایران خواهد شد، در حالی که اجرای کامل آن تا پایان سال جاری و شاید هم اوایل سال آتی میلادی به درازا خواهد کشید. آن رئیسکه رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
امیدواریم که شما هم از مشتریان بخش تصویری رادیو فردا باشید و هر روز از ساعت 7 صبح همراه ما باشید در بخش تصویری. اما ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو و بشنویم از عیسی سرخیز، روزنامه‌نگاری که بیش از 3 ماه در بازداشت به سر میبره. او وارد پنجمین روز اعتصاب غذای خشک شده. آقای سرخیز در اعتراض به اتهام‌ها و بازداشتی که اون رو غیرقانونی میبینه اعتصاب غذا کرده. گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت مستقیم جان و سلامت عیسی سرخیز رو بر عهده مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران دونسته. از مهداد قاسم پر بشنویم.
عیسی سرخیز، روزنامه نگار زندانی که چند روزی است در اعتراض به اتهامات و روند پرونده‌اش دست به اعتصاب غذای خشک زده، از وضعیت جسمی وخیم و خطرناکی رنج می‌برد. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل عیسی سرخیز و احسان مازندرانی، دیگر روزنامه نگار زندانی، درباره وضعیت این دو گفته است که شرایط جسمی نامناسبی دارند. آقای علیزاده به خبرگزاری ایلنا گفته است که روز سه‌شنبه با معاون دادستان تهران درباره وضعیت خطرناک این دو روزنامه نگار زندانی ملاقات و گفتگو می کند. عیسی سرخیز 12 آبان ماه بازداشت شد. او پیش از این بیش از 3 سال را در فاصله 1388 تا 1392 خورشیدی در زندان گذرانده بود. دوره‌ای که حدود 20 ماه آن را به دلیل بیماری قلبی در بیمارستان قلب تهران بستری بود. آقای سرخیز به گفته خانواده‌اش از لحظه دستگیری و در اعتراض دست به اعتصاب غذایی تر و از 23 بهمن ماه تا کنون دست به اعتصاب غذایی خشک زده است. وضعیتی که به دلیل بیماری‌های جسمانی ناشی از 3 سال زندان جان او را اکنون به مخاطره برده است. فرزند این روزنامه‌نگار زندانی مهدی سرخیز که ساکن آمریکاست میگوید:
پدر من از برخورد وحشیانه با ایشون داشتن، از جمله گرفتن حتی عینک طبی که ایشون باید بزنن، شروع به اعتصاب غذا کردن به صورت خشک که کلا همه چی، حتی داروهاشون رو که به صورت مرتب بهشون نمیدادن هم قطع کردن. همونطوری که قبلا پزشک قانونی هم اخطار داده بود، پدر من تو شرایط جسمی نیستش که بتونه با اعتصاب غذا پیش بره، حتی پزشک قانونی اعلام کرده که در شرایط نیستش که در زندان بمونه، برای همین خیلی خطرناکه. حتی قرآن هم از ایشون گرفتن و قرآن هم به ایشون نمیدن که بتونن اون رو حداقل مطالعه بکنه و میخوان یک شرایطی رو ایجاد بکنن که سخت‌تر بگذره به ایشون و بتونن اون کینه‌ای که دارن رو سرشون خالی کنن.
سازمان گزارشگران بدون مرز، سازمان مستقلی که به وضعیت روزنامه‌نگاران در کشورهای مختلف جهان می‌پردازد، با انتشار بیانیه‌ای درباره وضعیت عیسی سرخیز به شدت هشدار داده است. رضا معینی، مسئول امور ایران در گزارشگران بدون مرز، ساکن پاریس:
بازداشت آقای عیسی سرخیز بازداشت خودسرانه و غیرقانونیه. آنچه که ما خواستیم در این اطلاعیه تضمین سلامت این روزنامه‌نگار است و همان گونه که در این اطلاعیه تأکید کردیم، به هیچ عنوان نباید جان وی در خطر قرار گیرد. به همین عنوان ابراز نگرانی ما اولین اقدامیه که کردیم. سعی می‌کنیم اقدامات دیگری رو از طریق نهادهای بین المللی برای حفظ سلامت آقای سرخیز به کار بگیریم. گزارشگران بدون مرز پیامد و عواقب هر گونه خطری برای آقای عیسی سرخیز را مسئولیتش رو بر عهده عالی رتبه ترین مقامات جمهوری اسلامی میداند، از مسئولین قضایی تا مسئولین اجرایی، از نمایندگان مجلس تا بیت آقای خامنه‌ای.
عیسی سرخیز پیش از اعتصاب غذای خشک به خانوادهش پیام داده بود که به زودی یا در بیمارستان بقیت الله به دنبالش بیایند و یا در بهشت زهرا. خانوادهش میگویند آقای سرخیز را تحت فشار برای اعتراف به جرمهای ناکرده گذاشتند، چیزی که وکیل این روزنامه نگار زندانی هم تایید میکند. محمود علیزاده طباطبایی به خبرگزاری ایلنا گفته که تلاش کردند جرم آقای سرخیز را نفوذ عنوان کنند، اما مدرکی نداشتند. آنگونه که گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با 38 روزنامه نگار و شهروند خبرنگار زندانی یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه است. علاوه بر آن ایران در رده بندی جهانی آزادی مطبوعات در سال 2015 میلادی از میان 180 کشور در رده 173 قرار دارد.
بعد از این گزارش مهداد قاسم‌فر بریم سراغ خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
تیم والیبال ساحلی الف ایران در تور جهانی والیبال ساحلی در جزیره کیش با پیروزی 2-1 مقابل ترکیه ورودش به مرحله حذفی مسابقات قطعی شد. هرچند یک بازی دیگر در مرحله گروهی ایران مقابل استرالیا پیش روی دارد. ایران پیش از این چین را هم برده بود. گزارش ها حاکی از ورود زنان به استادیوم ورزشی کیش برای تماشای مسابقات جلوگیری شده است. پیش از این گزارش شده بود ورود زنان بلا مانع خواهد بود. محمد رضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال ایران گفته بود با توجه به اینکه جزیره کیش یک جزیره توریستی در ایران به حساب می آید، اکثر تیم‌ها و میهمانان با خانواده‌هایشان در این جزیره حضور پیدا خواهند کرد. در تهران مسابقات جایزه بزرگ شطرنج که زیر نام جایزه بزرگ بانوان جهان برگزار می شود، دور پنجم خود را پشت سر گذاشت و سارا خادم‌الشریعه از ایران به پنجمین تساوی دست یافت و این بار مقابل شطرنج باز روسیه. این مسابقات با شرکت 12 بانوی شطرنج باز جهان در 11 دور برگزار می شود. سارا خادم‌الشریعه در 4 دور پیش نیز با حریفان گرجستان، هند، سوئد و چین مساوی کرده بود. در بندر انزلی هم آناتولی کارپوف قهرمان سابق شطرنج جهان مسابقات بین المللی شطرنج جام خزر را افتتاح کرد. کارپوف به عنوان میهمان افتخاری در این مسابقات حضور یافته. در جام خزر 756 شطرنج باز از 16 کشور در 4 رده سنی شرکت دارند. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالنی ایران امروز چهارشنبه در مرحله 1/4 نهایی مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا در تاشکند با تیم قرقیزستان روبروست. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی، محمد طاهری که بیش از 10 سال است در تیم ملی فوتسال ایران عضویت دارد، در مورد بازی امروز ایران با قرقیزستان معتقد است:
تیم قرقیزستان هم تیم بسیار خوبیه که حالا سالهای گذشته هم باشون بازی کردیم، تیم فیزیکی خیلی خوبیه و تو دفاع خیلی سرسختن، ولی ما اومدیم به قهرمانی فقط فکر می‌کنیم و به غیر از برد به چیز دیگه‌ای فکر نمی‌کنیم.
بازی ایران و قرقیزستان امروز چهارشنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران برگزار می‌شود. ایران در صورت پیروزی که احتمال آن زیاد است، در نیمه نهایی با ژاپن روبرو خواهد شد، اگر ژاپن تایلند را ببرد که آن هم محتمل است. و روی چمن سبز امشب تیم فنرباخچه ترکیه در مرحله 1/16 نهایی لیگ اروپا در استانبول تیم لوکوموتیو مسکو را با 2-0 شکست داد. بازی برگشت دو تیم دو هفته دیگر در مسکو خواهد بود. در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا هم دو بازی از مرحله 1/8 نهایی آغاز شده که هم‌اکنون ادامه دارد. در لیسبون پایتخت پرتغال، بنفیکا میزبان زنیت سن پترزبورگ از کشور روسیه است و در پاریس تیم پاریس سن ژرمن پذیرای چلسی از انگلیس.
حبیب روشنزاده بود، خبرهای ورزشی رو شنیدید در بامداد چهارشنبه ایران. اما از این لحظه به بعد اگر همچنان همراه ما باشید، میتونید در مورد انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان بشنوید.
همه بیان پای صندوق آرا. چجوری بیان پای صندوق آرا؟
در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
چرا آدرس غلط به مردم میدیم؟
همچنان با شما هستیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. در ایران 38 دقیقه بامداد چهارشنبه است. مجلس شورای اسلامی در نهمین دوره خودش از خرداد سال 91 تا امروز رویدادهای زیادی رو از سر گذرونده. بهروز کارونی از رادیو فردا در گزارشی به مهمترین این رویدادها در عمر مجلس نهم که روزهای پایانی خودش رو سپری میکنه میپردازه.
دوره نهم مجلس شورای اسلامی روز هفتم خرداد سال 91 آغاز به کار کرد. آن هم در شرایطی که اکثریت کرسی‌های قوه مقننه از آن جناح‌های گوناگون اصولگرایان شده بود. در این میان نیز در کنار جناح‌های کوچک اصلاح طلبان، گروهی اصولگرا تحت عنوان جبهه صدای ملت در مجلس حضور داشتند که چهره شاخص آن علی مطهری بود، نماینده‌ای که از آن هنگام تا کنون نطق‌ها و اظهار نظرهای جنجالی بسیاری داشته است. مجلس نهم و نمایندگان آن از هفتم خرداد سال 91 تا کنون روزهای جنجالی و پرحادثه را مشاهده و تجربه کرده‌اند. یکی از نخستین رویدادهای پرسر و صدای مجلس در سال 91 سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران در صحن مجلس و پخش نوار گفتگوی منتسب به سعید مرتضوی سرپرست وقت سازمان تامین اجتماعی و فاضل لاریجانی برادر رؤسای مقننه و قضایه بود. این نوار در جریان استیضاح وزیر وقت تعاون کار و رفاه اجتماعی در 15 بهمن سال 91 پخش شد. محمود احمدی نژاد با پخش این نوار فاضل لاریجانی برادر رئیس مجلس و قوه قضاییه را به سوء استفاده از روابطش برای فعالیت‌های اقتصادی متهم کرد.
مرتضوی میگه قوه و مجلس و اینها میتوانی کاری بکنی؟ میگه بله، یه کسایی که در این سطح فعالیت میکنن همیشه در مزام دخالت‌ها و خلاصه موانع هستن. ما میتوانیم رفع موانع برایش بکنیم. حالا موانع چی هست؟ بستگی به کیسش دارد دیگر.
اما سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس مجلس بدون پاسخ نماند.
اتفاقا خوب شد شما که مرتب میگید بگم تو کشور را انداختید، امروز این فیلم رو پخش کردید که مردم شخصیت شما رو بهتر بشناسن.
از مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره آنچه که در 15 بهمن سال 91 در مجلس گذشت می‌پرسم.
یک اتفاق خیلی مهمی بود، به ویژه نشون دهنده اوج ماجراجویی یا منزلت‌جویی احمدی نژاد و اینکه بعد از اختلافی که بین رئیس جمهور وقت و کانون مرکزی قدرت پیش آمده بود، به نوعی آقای احمدی نژاد در مقام بهاش راندن دیگر جریان‌های قدرت بود، به خصوص این ماجرا در مجلس با نشون دادن فیلم برادر دو رئیس قوه مقننه و قضاییه یعنی لاریجانی ها به اوج خودش رسید. تلاشی که از طرف آقای لاریجانی یک نوع اقدام مافیایی ارزیابی شد و نشون میداد که تا چه اندازه باند احمدی نژاد مشایی به نوعی احساس استقنا و خودمختاری میکنن در ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی.
جدال لفظی روز 15 بهمن سال 91 که همزمان از رادیو پخش میشد واکنش های متعدد جناح سیاسی را به دنبال داشت. در همین ارتباط آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در یک سخنرانی گفت:
هم ملت رو ناراحت کرد، نخبگان رو ناراحت کرد. رئیس یک قوه به استناد یک اتهام ثابت نشده، مطرح نشده در دادگاه دو قوه دیگر را متهم کرد. این کار بدی بود، این کار نامناسبی بود، هم خلاف شرع این جور کارها، هم خلاف قانون، هم خلاف اخلاق، هم تضییع حقوق اساسی مردم. بنده فعلا نصیحت میکنم. اون طرف قضیه هم اصل این استیضاحی که در مجلس انجام گرفت غلط بود. خب استیضاح باعث یک فایده ای داشته باشد. چند ماه به پایان کار دولت استیضاح یک وزیر، اون هم باز با یک علت و دلیلی که مربوط به خود اون وزیر نیست، این چه معنی داره؟
مرتضی کاظمیان درباره واکنش رهبر جمهوری اسلامی اعتقاد دارد:
واکنش تند آقای خامنه ای هرچند که دو طرف رو یعنی هم رئیس مجلس و هم رئیس جمهور رو مورد انتقاد قرار داد، اما به شکل خیلی تند و صریحی هدف قرار داد مجدد محمود احمدی نژاد رو و رفتار اون رو خلاف شرع، قانون و اخلاق و حتی تضییع حقوق مردم ارزیابی کرد که شاید یکی از تندترین انتقادها و مواجههای رهبر جمهوری اسلامی با یک رئیس جمهور در ایران بود.
علی کشتگر فعال سیاسی مقیم پاریس نیست از زاویه دیگری به این موضوع می‌پردازد.
آقای خامنه‌ای هر دو طرف را به آشتی و یا به علنی نکردن دعوا فراخوند. داره که آقای خامنه‌ای علاقه نداشت که مجلس با رئیس جمهوری که خود ایشون از طریق اون حمایت از کودتای سال 88 ازش حمایت کرده بود، مجلس پشت در بیفته.
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات 25 خرداد سال 92 و آغاز دوره ریاست جمهوری او، گمان می‌رفت که راهی بدون فراز و نشیب جدی در پیش روی رئیس جمهوری جدید ایران وجود داشته باشد. اما برخلاف این تصور، به نوشته خبرگزاری ها و سایت ها، تعداد کارت های زرد نمایندگان مجلس به وزرای دولت حسن روحانی به دست کم 16 عدد رسیده است. تا کنون وزیران صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تحقیقات، علوم و فناوری از مجلس کارت زرد دریافت کردند. پیش از این نیز مجلس در مرداد سال گذشته رضا فرجی دانا وزیر تحقیقات، علوم و فناوری را استیضاح و برکنار کرده بود. همچنین قبل از آن مجلس در ابتدای کار دولت حسن روحانی به محمد علی نجفی، مسعود سلطانی فر و جعفر میلی منفرد گزینه‌های معرفی شده برای تصدی وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و تحقیقات علوم و فناوری رأی نداده بود. در کنار این کارت‌های زرد و یا رأی منفی نمایندگان به وزیران دولت، باید به سوال‌های نمایندگان قوه مقننه از این وزیران نیز اشاره کرد. این وضعیت واکنش انتقادی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و اعضای دولت او را به همراه داشته است. علی کشتگر در این مورد میگوید
مجلس با آقای روحانی و نظرات کابینه آقای روحانی هماهنگ نیست و با اتکا به حمایت رهبری برخوردهایی که صورت گرفته در واقع ادامه داده. مثلا در مورد وزرای علوم مجلس چراغ سبز رهبری رو داشت، بنابراین آقای روحانی مجبور شد 4 نفر رو نامزد کرد و خب مرتبا رد شدن، هر کدوم یه چند ماه بودن و آخرم معلوم شد که تلاش وزارت علوم برای اون بورسیه‌های غیرقانونی و کسانی که حقشون نبود ولی در دولت احمدی نژاد بورسیه شده بودن، معلوم شد که حمایت آقای خامنه‌ای پشت این بورسیه‌ها هست و اینکه وزارت علوم میخواد با این بورسیه‌ها در بیفته عملا مورد مخالفت آقای خامنه‌ای است و مجلس هم اینو میدونست و هماهنگ با هم دیگه برخورد کردن با این وزرا. در مورد وزارت ارشاد هم وزارت ارشاد با تمام محافظه‌کاریش ولی همین حدی که میخواد با مسئله موسیقی و فرهنگ برخورد نسبتاً باز بکنه نسبت به زمان دولت آقای احمد نژاد، اینا مورد حمایت آقای خامنه‌ای نیست و باز مجلس با همین وزارت ارشاد هم بارها در افتاده. برخوردی هم که با ظریف کرده همینه، یعنی با وجود اینکه این مذاکرات مورد حمایت آقای خامنه‌ای بود و مجبور بودن که به نوعی به توافقی برسن با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، ولی سعی کردن که به نوعی برخورد کنن که ظریف و دولت روحانی اینو به عنوان یه موفقیت به حساب خودشون نذارن. این کشمکش همواره ادامه داره، جزی که ترکیب مجلس آینده عوض میشه.
در این میان یکی دیگر از رویدادهای مهم مربوط به مجلس نهم رویکرد آن در قبال توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 بود. پیش از این و با آغاز مذاکرات هسته‌ای، نمایندگان مجلس بارها از عملکرد تیم مذاکره کننده اتمی ایران انتقاد کرده بودند. در این حال به رغم مخالفت دولت، نمایندگان مجلس در روز 19 مهر سال جاری جزئیات طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای را تصویب کردند. به موجب این طرح در صورت تشدید تحریم‌ها علیه ایران در کنگره آمریکا قرار بود توافق ژنو لغو شود و فعالیت‌های هسته‌ای ایران از سر گرفته شود. با این همه طرح اجرای توافق هسته‌ای با 161 رأی موافق در روز 21 مهر ماه به تصویب مجلس رسید. مرتضی کاظمیان:
وقتی در مهر ماه این برجام در یک جلسه 20 دقیقه‌ای تصویب شد و به نوعی مهمترین طرح مجلس نهم و شاید یکی از طرح‌های تاریخی در جمهوری اسلامی و حتی تاریخ ایران در کمتر از 20 دقیقه به تصویب رسید، جزئیات اون بیش از پیش مشخص شد که به چه اندازه مجلس در جمهوری اسلامی یک جایگاه نمایشی و فرمایشی پیدا کرده و به خصوص مجلس نهم تا چه اندازه فاصله گرفته از کارویژه‌های پارلمان در ایران.
مجلس نهم از ابتدای حیات خود شاهد رویدادهای مهم دیگری نیز بوده است، از جمله که در روز 27 خرداد سال 92 در شرایطی که تنها 3 روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود و محمود احمدی نژاد تا 2 ماه بعد از آن همچنان رئیس جمهوری رسمی ایران به حساب می آمد، خبر احضار او به دادگاه به دلیل شکایت مجلس منتشر شد. به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از شاکیان علی لاریجانی رئیس مجلس بود. بر اساس این گزارش، شکایت از رئیس جمهور برای تشکیل ندادن به موقع وزارت ورزش و جوانان، تخلف در وزارت نفت، تخلفات مکرر در اجرای قانون بودجه بر اساس گزارش‌های دیوان محاسبات، استنکاف از ابلاغ برخی از مصوبات قوانین مجلس، ارسال نکردن برخی از مصوبات دولت به رئیس مجلس و شیوه ادغام وزارتخانه‌ها از جمله شکایاتی بودند که به کمیسیون اصل 90 مجلس ارائه شده بودند. در همین حال از جمله رویدادهای دیگر مهم در مجلس، قرائت گزارش تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی در صحنه علنی، موافقت با تشکیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و نیز تحقیق و تفحص از سهام عدالت، تصویب طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت ایران و انتقال پایتخت ایران بودند.
بهروز کارونی به مهمترین رویدادها در عمر مجلس نهم پرداخت. اما در ادامه صدای شما صدای فردا هم انتخاباتی هست. میتونید در این برنامه هم همراه بشید با آزاده توکلی در طول 10 دقیقه در مورد مسائل مرتبط با انتخابات بشنوید. بعد از این برنامه هم همچنان همراه ما بمونید. شب بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان
رادیو فردا. من از اورومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا مرور خواهیم کرد. و فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، مهمان این برنامه است. از چارسو خواهد گفت و به برخی از سوالهای شما عزیزان پاسخ خواهد داد و ماننده همیشه پیامها و نظرهای شما رو هم در این برنامه مطرح خواهم کرد. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما هست صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای شما صدای فرداست.
فقط 10 روز دیگر به انتخابات 10th دوره مجلس ایران و خبرگان نمونده. روز 7th اسفند ماه این انتخابات در شهرهای مختلف برگزار میشه که در برنامه هفته گذشته از شما پرسیدیم آیا در این انتخابات شرکت میکنید یا نه و از نمایندگان مجلس چه انتظاراتی دارید. با هم بشنویم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو.
شما چه در انتخابات شرکت کنید و یا نکنید، منتخبین قبلا تعیین شدند. ما با نرفتن به پای صندوق‌های رأی لااقل به افکار عمومی دنیا می‌رسانیم که در این انتخابات فرمایشی نقش نداریم.
من در انتخابات شرکت می‌کنم و به اصلاح طلبان رأی می‌دهم. تهران.
علی‌رغم مشکلات موجود ما در انتخابات شرکت می‌کنیم.
آیا تجربه 36 سال گذشته کافی نیست که شما با رفتن به پای صندوق‌های رأی مردم دنیا نشون بدید که طرفدار این رژیم هستیم؟ پس بیایید همگی به مردم دنیا بگوییم که ما این رژیم رو نمی‌خواهیم.
دیدگاه و نظر خود را درباره انتخابات ایران با ما در میان بگذارید. 2042-02-21-12-21-12.
با هم شنیدیم تعدادی از پیام‌های تلفنی شما عزیزان رو. باز هم منتظر پیام‌های شما هستیم. میتونید عکس و فیلم از حال و هوای انتخابات در شهری که زندگی می‌کنید برای ما بفرستید. آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. سلام فرد و خوش اومدی به برنامه صدای شما.
سلام بر تو آزاده و درود و سلام بر شنوندگان و کاربران رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و خارج از ایران. گزارش‌ها و اخبار مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان مانند هفته گذشته از جمله اخبار و گزارش‌های پربیننده سایت رادیو فردا بود. از جمله سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران که گفته در این شرایط حتی یک رأی هم برای انتخاب رهبری مهم است. از دیگر گزارش‌ها شکایت ستاد مردمی انتخاباتی هاشمی رفسنجانی به وزارت کشور بود که گفتن که بنرهایشون جمع شده و برای چند ساعتی جوانایی که با این ستاد کار میکردند بازداشت شدند. گزارش ها و اخبار مربوط به تحریم ها و رفع تحریم های ایران هم از جمله خبرها و گزارش های پربیننده سایت بود. از جمله گزارش رویترز در مورد اینکه ایران همچنان خارج از محدوده فعالیت‌های بانک‌های آمریکایی خواهد ماند. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های بانکی و سیاسی گزارش داد هرچند تحریم‌های اتمی رفع شده، اما تحریم‌های مربوط به تروریسم و حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران همچنان پابرجاست و ایران رو از محدوده فعالیت‌های بانک‌های آمریکایی دور نگه می‌داره.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در چند هفته گذشته ما صحبت از بخش جدیدی در سایت رادیو فردا کردیم به اسم چارسوخ که فریدون خاوند استاد اقتصاد در پاریس مطالب و یادداشت‌های اقتصادیشو تو این بخش منتشر میکنه. از شما هم دعوت کردیم که اگر پرسش و سوالی دارید یا اینکه سوژه‌ای براتون جالبه به info@radiofarda.com بفرستید که با اون رو با فریدون خاوند در میون بگذاریم. در روزهای گذشته آقای خاوند به پراگ سفر کرد و هبکدود مهمان باست در استودیوی رادیو فردا و در برنامه صدای شما.
سلام میکنم به شما آقای خاوند و خوش اومدید به برنامه صدای شما.
سلام بر شما و بر شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، اگر ممکنه برای شنوندگان ما یک توضیح کوتاهی درباره این بخش جدید در وبسایت به نام چارسوق بدید و شما در این بخش چه مطالبی رو در میون میذارید؟
اجازه بدین قبل از همه در مورد خود همین مفهوم چارسوق صحبت بکنم که طبعا بسیاری از شنوندگان با اون آشنا هستند. ترجیح میدم برای کسانی که احتمالاً ممکنه در مورد این مسئله آگاهی زیادی نداشته باشن توضیحاتی رو عرض بکنم. کافیه که به فرهنگ معین مراجعه بکنیم، میبینیم که اون رو ترجمه کرده چهار راه وسط بازار و این رو به این علت انتخاب کردیم برای این ستون که نشون بدیم که اصولا در دنیای زندگی میکنیم که اطلاعات و داده ها و تحلیل ها از یک سو منتشر نمیشه و از چهار سو یا به عبارتی دیگر از هزار سو پخش میشه و منتشر میشه و ما تلاش میکنیم که در این بخش مسائل بزرگی رو که در درون اقتصاد ایران جریان داره و همینطور مسائل بزرگی که در درون اقتصاد بین المللی جریان داره و کنش ها و واکنش ها و روابطی که بین اقتصاد ایران و اقتصاد بین المللی هست اینها رو بیان بکنیم، به خصوص از این نظر که بخش روزافزونی از جامعه مدنی ایران و افکار عمومی ایران بیش از پیش به این نتیجه رسیدن که سرنوشت اقتصاد ایران نه به صورت فردی در چارچوب مرزهای یک کشور بلکه در ارتباط با اقتصاد جهانی ادامه پیدا میکنه و هدف ما این هست که در این ستون این مسائل رو مطرح بکنیم و در واقع آخرین تحلیل ها و مثلا گرایش های عمده رو در اختیار خوانندگان این ستون قرار بدیم.
یکی از مخاطبان ما به نام آرش در ایمیلش نوشته درباره بازار بورس ایران هم توضیحاتی بدهید که در چه موقعیتی هست و آینده بورس ایران رو چگونه می‌بینید؟
در مجموع به نظر میرسه که محافل اقتصادی ایران و همینطور بازیگران بورس با آغاز فرایند رفع تحریم ها علیه ایران در واقع به نوعی خوشبین شدند، امیدوار شدند به فضای عمومی اقتصادی ایران و این تا اندازه زیادی نوعی خوشبینی به وجود آورده در این بازار. همچنین به سبب اینکه بعضی از بخش‌های ایران میتونن فعالیت‌های بیشتری داشته باشند، از جمله خودروسازی، صنایعی که در ارتباط با مسائل حمل و نقل هوایی هستند و بخش‌های دیگری از اقتصاد ایران، در مجموع سهام این بخش‌ها و واحد‌های صنعتی که در بورس هستند، سهام اینها افزایش پیدا می‌کنه. نکته‌ای رو که خیلی عجیب به نظر میرسه اینه که ما همزمان شاهد اون هستیم که بازارهای بورس در جهان فرو میریزه و در حالی که وضعیت بورس در ایران به شکل مثبت در اومده، ولی همونطور که عرض کردم عامل عمده این وضعیت این هست که محافل اقتصادی ایران در مجموع به چشمانداز رفع تحریم ها امیدوارند.
به کاربران و شنوندگان رادیو فردا مژده بدم که مطلب آینده آقای خاوند در مورد ربات‌ها و تاثیر هوش مصنوعی اجتماعی بر اقتصاد دنیا است.
مرسی آقای خاوند که وقتتون رو به این برنامه دادید.
متشکرم از شما که به من فرصت دادین در این برنامه شرکت بکنم.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. باز هم منتظر نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. تا برنامه هفته آینده بدرود.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره 100 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.